با سلام و روز بخیر، ساعت 3 بعد از چاشت وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی من فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه های هفتوار رادیو آزادی خواهید بود. شورای عالی صلح افغانستان از تمایل طالبان به صلح و رای حل سیاسی استقبال کرده و آن را به نفع کشور میداند. در دیدار میان رئیس جمهور اشرف غنی و آمد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور روی یک سلسله مسائل مهم بحث و گفتگو شده است. همین موضوعات در سطر مطالب امروزی ما. در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را خواهید شنید. اما پیش از این همه سرویس خبری آماده نشر است. در خبرهای جهان میشنوید که قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در یک کنفرانس خبری حضور یافته و کمپاین وسیع را برای قناعت دادن آمریکایی ها در مورد منافع توافق هسته ای با ایران آغاز کند. پیش از این که همکارم زرغونه منگل خبرهای مهم بین المللی را پیشکش کنه، همکارم سحر لیوال با خبرهای مهم افغانستان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در دیدار رئیس جمهور غنی با حامد کرزی در مورد مسائل مختلف بحث صورت گرفته است. مخالفان مسلح در یک آتشباری بر مردم عام در ولایت زابل 5 فرد ملکی را کشتند و قماندانی امنیه کابل میگوید انفجار امروز در شهر کابل تلفات در پی نداشته است. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری افغانستان میگوید در دیدار رئیس جمهور غنی با حامد کرزی در مورد مسائل مختلف بحث صورت گرفته است. محمد اکرم اخپلواک نماینده رئیس جمهور غنی در امور سیاسی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی در دیدار اخیرش با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین روی چگونگی گفتگوهای صلح، دستاوردهای کنفرانس شانگهای و پیشرفت ها در مورد تفاهمنامه استخباراتی با پاکستان بحث کرده است. این دیدار پس از آن صورت میگیرد که به تازگی روزنامه گاردین در یک گزارش از قبل دیپلمات های غربی گفته است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از ماها بدین سو در پی سقوط حکومت وحدت ملی است. همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که برخی مقام های حکومت قبلی که وی از آنها نام نبرده است در تلاش سقوط نظامند. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید سران حکومت با تمام توان تلاش خواهند کرد تا نگرانی ها را کاهش دهند. ریاست اجرای حکومت با نشر خبرنامه گفته است که عبدالله عبدالله امروز در دیدارش با سفیر آمریکا در کابل از تلاش حکومت وحدت ملی برای برداشتن گام های مؤثر در راستای مقابله با تهدیدهایی که زندگی مردم را به مخاطره افکنده سخن گفته است. منبع افزوده است در این دیدار که قماندان عمومی نیروهای بین المللی نیز در آن حضور داشت، مهمترین و تازه ترین رویدادهای سیاسی و امنیتی افغانستان به بحث گرفته شده است. این در حالی است که به تازگی عبدالله عبدالله از ولایتهای ناامن شمال کشور دیدن کرده است. مخالفان مسلح در یک آتشباری بر مردم عام در ولایت زابل 5 فرد ملکی را کشتند. فواد عسکری قماندان امنیه زابل به رادیو آزادی گفت انگیزه این رویداد که شب گذشته رخ داد تا کنون مشخص نشده است. در پیوند به این رویداد مردم محل صبح امروز دست به مظاهره زده و از حکومت خواستند تا آنان را به هدف مقابله با مخالفان مسلح بسازد. طالبان در این مورد تبصره نکردند. و قماندانی امنیه کابل میگوید انفجار امروز در شهر کابل تلفات در پی نداشته است. عبدالله کریمی سخنگوی این قماندانی در صحبت با رادیو آزادی گفت این انفجار حوالی ساعت 1 پس از ظهر در ناحیه 4 شهر اتفاق افتاد. گفته شده که این رویداد ناشی از انفجار یک بم مغناطیسی بوده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را زرغونه منگل بشنوید.
قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در یک کنفرانس خبری حضور یافته و کمپاین وسیعی را برای قناعت دادن آمریکایی ها در مورد منافع توافق هسته‌ای با ایران آغاز کند. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید انتظار می‌رود اوباما
در ایست روم یا سالن شرقی قصر سفید به سوالهای خبرنگاران پاسخ دهد، در حالی که کاندیدان جمهوری خواهی ریاست جمهوری آمریکا و بعض اعضای کنگره قبلا این موافقت نامه را مورد انتقاد قرار دادند. قصر سفید می خواهد نظرش را در زمینه ابراز نموده از این توافق دفاع کند. چندین جمهوری خواه قبلا تعهد کردند که این توافق را رد می کنند. شمار از حامیان اوباما از یک کشمکش تنگاتنگ در کنگره در جریان رای‌دهی به این توافق هراس دارند. آنها برای به تصویب رسیدن این موافقتنامه به حمایت اکثریت دموکرات ها نیازمندند. اوباما برای آنکه متحدینش در شرق میانه را قناعت بدهد، دیروز با رهبران اسرائیل و عربستان سعودی صحبت‌های تلفنی داشت. اوباما همچنان هفته آینده وزیر دفاعش اشتون کارتر را به شرق میانه می‌فرستد تا روی تعهد آمریکا به امنیت متحدینش در منطقه تاکید نماید. بر اساس یک خبر دیگر مربوط به ایران، بعد از آن که تهران و شش قدرت جهان دیروز موافقتنامه هسته‌ای را با تهران امضا کردند، وزیر خارجه فرانسه گفته است دعوتنامه دیدار از ایران را پذیرفته است. لوران فابیوس بر رادیوی فرانسه گفت همتای ایرانیش جواد ظریف بار دیگر وی را دعوت نموده است از ایران دیدن کند.
جواد ظریف m'a réinvité hier au moment où nous nous quittions. Il m'avait déjà invité mais pour le moment
وی میگوید جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز قبل از خداحافظی از من دعوت کرد. وی قبلا هم من را دعوت کرده بود ولی نپذیرفته بودم. برایش گفتم به ایران میروم. پس من به ایران میروم. فابیوس از تاریخ مشخص سفرش به ایران نام نبرد. در این حال آژانس خبری رویترز از قول منابع آلمانی گزارش داده است که وزیر اقتصاد آلمان سیگمار گابریل به تاریخ 19 جولای به ایران پرواز می کند. یک محکمه در آلمان یک مرد 94 ساله را که در گذشته محافظ کمپ اوشویتز بود به 4 سال زندان محکوم کرد. محکمه شهر شمالی لوینبرگ امروز اوسکار کرونینگ را که به کاتب اوشویتز معروف است به جرم دست داشتن در قتل حداقل 300 هزار یهود در سال 1944 به زندان محکوم کرد. این افسر از بقیه نازی به وجایب وجدانی خود اعتراف کرده است. وی مسئول جمع‌آوری اسباب و لوازم یهودهایی بود که به این کمپ آورده می شدند و بانکنوت‌های آنها را به دفتر مرکز اس اس یا شعبه نظامی نازی ها در برلین می فرستاد. اوسکار گرونینگ 94 ساله دیروز به تارنبالان گفت از دوران کارش در کمپ اوشویتز خیلی متاسف است. سفارت برتانیا در چین میگوید 6 تبعه برتانوی که در شمال چین زندانی‌اند به زودی از چین اخراج شده و به برتانیا فرستاده خواهند شد. این 6 نفر شامل 9 برتانوی و 2 دارنده تابعیت دوگانه برتانوی و آفریقای جنوبی هستند که در چین زندانی می باشند. دلیل زندانی بودن این افراد معلوم نیست. این اشخاص بخشی از یک گروه 20 نفری هستند که در 10 جولای در داخل خاک منگولیا دستگیر شده بودند. مؤسسه خیریه آفریقایی تحفه خیر رسانان گفته است این افراد که متشکل از اتباع آفریقای جنوبی، برتانیا و یک هندی اند زمان دستگیر شدند که به میدان هوایی اردوس رسیدند. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیدید. 3:09 پس از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه شورای عالی صلح افغانستان از تمایل طالبان به صلح و رای حل سیاسی استقبال میکند و آن را به نفع کشور میداند.
سلام احمد عمرم. صلح مسئولیت و جنگ خود مجبوریت و دی برخه جاوی که قدم واقعی تقدیر بشه یا هست مشکل و اونه لیه جدوت سیاسی حضور پیدا که فعالیت داری.
رئیس جمهور اشرف غنی و آمد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور روی یک سلسله مسائل مهم با هم بحث و گفتگو کردند. به خاطر که باشندگان سرپل روزهای عید را در فضای امن سپری کنند، مقامات امنیتی چه اقدامات را روی دست گرفتند؟ از قمندان امنی سرپل میشنویم که میگوید
رای سرپل، شبرغان، سرپل و سمچاره کسوز مقاله و تا گسپندی که طرف سی ولسوالی است در اونجا قوه را جای بجای کردیم.
از سوی دیگر بازارهای پروان به خاطر آمد آمد اید پر رونق و جمع جوش است.
کلتی خانه خسارو ببرید، صد افغانی صد افغانی، بیا خریدار باشی شب پنجشنبه اید است.
حقوق اساسی و بشری و همچنان رهبران زن، دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را در نیمه دوم فراموش نکنید. در برنامه رهبران زن مریم اوسیان را از مزار شریف با خود داریم.
من امی که تانستم در یک تعداد از دختر خانما را انسجام بتم یا با هم یک جا بسازم و با هم کار کنیم احساس راحتی میکنم.
از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه رادیو آزادی را همراهی کنید. شنونده رادیو آزادی استید، فرشته نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک به شما سلام عرض می کند. شورای عالی صلح افغانستان و کارشناسان افغان از تمایل طالبان به صلح و راه حل سیاسی استقبال می کنند و آن را به نفع کشور می دانند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که ملا عمر رهبر طالبان در پیام به مناسبت عید گفته که از راه صلح‌آمیز به هدف رسیدن یک امر مشروع و بخش مهمه سیاست نبوی است. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش میدهد.
پیام ملا محمد عمر رهبر طالبان که به مناسبت عید سید فطر به نشر رسیده است نسبت به پیام های پیشین این گروه متفاوت بوده و در آن در کنار جنگ به مبارزه سیاسی و صلح نیز تاکید صورت گرفته است. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان و کارشناسان از این موقف رهبر طالبان استقبال کرده و میگویند که این کار سبب افزایش اعتماد میان حکومت و طالبان مسلح شده و زمینه را برای گفتگوهای صلح فراهم میکند. محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح میگوید با میان آمدن فضای اعتماد از سوی طالبان گام مهم در راستای تامین صلح خواهد بود.
سلام احمد عمرم.
صلح مسئولیت ملا محمد عمر نیز است و جنگ یک مجبوریت است. آنان اگر گام بردارند مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. با این اقدام بیباوری به اعتماد مبدل شده و آنان خواهند توانست که حضور سیاسی داشته و فعالیت کنند. ما از حرکتی که به طرفداری از پروسه صلح باشد استقبال و حمایت میکنیم.
در پیامی که به رهبر طالبان مسلح منسوب است و به رادیو آزادی فرستاده شده آمده است که پیامبر اسلام نیز هم با کافران می جنگید و هم سیاست گفتگوی رو در رو را به پیش می برد. ملا محمد عمر با استناد به همین دلیل گفته است که با طرف مقابل جنگ مذاکرات و تعامل صلح ممانعت ندارد. در پیام منسوب به رهبر طالبان گفته شده که آنان به خاطر پایان اشغال افغانستان و به میان آمدن یک نظام مستقل با کشورهای مختلف و با افغانها تماس گرفتند. طالبان در حال به صلح و راه حل سیاسی آمادگی نشان داده اند که هفته گذشته برای اولین بار میان نمایندگان آنان و حکومت افغانستان مذاکرات رسمی در اسلام آباد پاکستان صورت گرفت. حاجی سید داوود کارشناس سیاسی افغان نرمش در موقف طالبان مسلح را در شرایط فعلی چراغ سبز برای رسیدن به صلح می داند.
یک چراغ سبز است که از طرف ملا محمد عمر اخوند برای مردم افغانستان، به خصوص برای اشخاص و افرادی که اونا سر جنگ باور دارند، برای از اونایی رو وانمود می کند که طالب ها هم علاقه مندی به صلح دارند. والی وقتی که خارجی از یک طرف مبره و از طرف دیگه میلان به سطح منطقه، به سطح دنیا و همچنان در حکومت افغانستان وجود داره، طالبان هم حاضر هستند که به یک تفاهم و صلح و آرامش برن.
در پیام منسوب به رهبر طالبان افغانستان اشغال شده خوانده شده و در کنار آمادگی به صلح و دریافت راه حل سیاسی بر ادامه جنگ نیز تاکید صورت گرفته است. طالبان در این پیام ده ماده‌ای اظهارات را نیز ظالمانه خوانده اند که گفته می شود آنان به اشاره استخبارات پاکستان و ایران فعالیت می کنند. رهبر طالبان در این پیام گفته است که علوم عصری از نیازهای جامعه بوده و طالبان نه تنها با آن مخالفت نداشته بلکه باید در تمام نقاط کشور برای فراگیری آن زمینه فراهم گردد. اما برخی از افراد به این باورند که رهبران طالبان بر روند کنونی صلح بباورند و صلح به زودی در این کشور تأمین نخواهد شد. وکیل احمد متوکل وزیر امور خارجه رژیم طالبان با ابراز این مطلب میگوید که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید تلاش کنند تا زمینه را برای گفتگوهای صلح مساعد سازند.
اوس رسمی خبری کیجی غیر رسمی خبری.
حالا که مذاکرات صورت میگیرد یک اقدام خوب و یک سلسله است، اما هرگز به این معنا نیست که امیدواری شود که به زودی نتیجه خواهد داد. حکومت افغانستان و جامعه جهانی که در جنگ شامل هستند تا حالا طور شاید و باید زمینه سازی برای گفتگوها نمی کنند و نکردند.
قرار است دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان مسلح بعد از عید سعید فطر برگزار گردد. گفته می شود که این بار گفتگوها در چین انجام خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که روی اجندای ملی برای صلح کار می کند. گفته شده که حکومت افغانستان و طالبان این بار فهرست خواستهای خود را نیز به یکدیگر خواهند سپرد. مردم عام و کارشناسان با اشاره به آمادگی طالبان برای صلح تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید فرصت به وجود آمده را از دست نداده و نگذارد که حلقات مخرب این پروسه را تخریب کند.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان و کارشناسان افغان از تمایل طالبان به صلح برای حل سیاسی استقبال کردند و او را به نفع کشور میدانند. از سوی دیگر گزارش‌ها می‌رسانند بانک پاکستان اخیراً زمینه گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان را مهیا ساخت، اما افغان‌ها به تلاش‌های پاکستان در این زمینه به دیده شک می‌نگرند. پاکستان پیش از این از سوی برخی مقام‌های افغان به حمایت از طالبان متهم شده است. خبرگزاری رویترز در یک گزارش به حضور یافتن رئیس ادارات استخبارات پاکستان یا ISI در گفتگاه اخیر نیز توجه کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
اردوی پاکستان از دیر زمان به این سو به پناه دادن برای طالبان متهم است که به منظور تامین منافع پاکستان در افغانستان و جاهای دیگر می جنگند. این اردو میگوید با مهیا ساختن زمینه گفتگوهای هفته گذشته میان طالبان و حکومت افغانستان، این را ثابت ساخت که در مبارزه به هدف سرکوب شورشیان تندرو در منطقه جدی است. با گزارش خبرگزاری رویترز، دو مقام بلند پایه دخیل در پروسه صلح که نامهایشان افشان نشده میگویند که در این گفتگوهای رو در رو رؤسای اردو و استخبارات پاکستان نیز حضور داشتند. این گفتگوها به تاریخ 8 جولای در مری در نزدیکی اسلام آباد صورت گرفت. رویترز می نویسد این نخستین تلاش برای پایان جنگ در افغانستان است. در گزارش آمده است با در نظر داشت این که القاعده و دیگر گروه ها در منطقه فعالند و داعش هم زنگ خطر را به صدا درآورده، میانجیگری صادقانه پاکستان در پروسه صلح افغانستان به کاهش تنش ها کمک کرده می تواند. رویترز به آنچه یک خطر در برابر گفتگوهای صلح خوانده هم اشاره کرده است. رویترز در ادامه می نویسد که دو دستگی در میان رهبران طالبان موفقیت گفتگوهای صلح را با خطر مواجه می سازد. بر اساس گزارش، مقامهای پاکستان تأکید می کنند که هم حکومت ملکی و هم اردوی پاکستان این را درک کردند که جنگ افغانستان امنیت پاکستان را تهدید می کند و شورشیان تندرو حملات مرگبار را در داخل پاکستان اجرا می کنند. یک مقام نظامی پاکستان که نخواستن نامش افشا شود گفته است که راحیل شریف، لویدریستیز اردوی پاکستان، پروسه صلح افغانستان را به عنوان هدف اصلی پالیسی خارجی خود برگزیده است. با گزارش رویترز، یک مقام امنیتی دیگر نیست که نامش افشا نشده باور دارد که قانع ساختن افغانها تا از جنگ دست بکشند به اندازه مبارزه علیه تندروان پاکستانی نزد راحیل شریف مهم است. رویترز می نویسد شماری از مقامهای فعلی و پیشین افغان که پاکستان را به حمایت مالی و تجهیزاتی از طالبان متهم می کنند به تلاشهای پاکستان در زمینه صلح به دیده شک می نگرند و می پرسند پاکستان واقعا از گفتگوهای صلح حمایت می کند؟ با گزارش رویترز، عمر داودزی، وزیر داخله سابق و سفیر پیشین افغانستان در پاکستان می گوید که پاکستان این اقدام‌ها را در نتیجه فشارهای داخلی و خارجی انجام داده است. آقای داودزی گفته است نیاز است انتظار بمانیم که آیا این یک تلاش تاکتیکی است و یا هم تغییر در پالیسی. با گزارش رویترز چین متعهد نزدیک پاکستان هم فشارها بر این کشور را زیاد ساخته است. پیکن به این باور است که تندروانی که در ایالت ناآرام شنجن ناامنی‌ها را دامن می‌زنند در مناطق قبایلی واقع در سرحد میان افغانستان و پاکستان آموزش می‌بینند. بر اساس گزارش شماری از دیپلمات‌های غربی که در مورد تعهدات پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و تأمین صلح شک داشتن می‌گویند که حالا به نظر می‌رسد که اسلام آباد به خاطر تأمین امنیت و ثبات در افغانستان جدی است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در دیدار تازه رئیس جمهور غنی با آمد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور روی موارد چون پروسه صلح، دستاوردهای کنفرانس شانگهای و تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان بحث صورت گرفته است. محمد اکرم اخپلواک نماینده رئیس جمهور در امور سیاسی به رادیو آزادی گفت در این دیدار روی بیشتر شدن همکاری‌های مشترک میان دو طرف نیز موافقه شده. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
هرچند در مورد دیدار رئیس جمهور غنی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور آوازه ها مسائل دیگری را بیان می کند، اما مقامات در ریاست جمهوری می گویند در این دیدار روی موارد مختلف و پیشرفت های اخیر گفتگو شده است. محمد اکرم اخپلواک نماینده سیاسی رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این دیدار روی پروسه صلح، دستاوردهای کنفرانس شانگهای و تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان بحث صورت گرفته است.
هر دو رهبر روی موارد همچو پروسه صلح، اقدامات کنفرانس شانگهای و تفاهم نامه با پاکستان که در این اواخر پیشرفت ها صورت گرفته است بحث کردند. رئیس جمهور معلومات را با دوستان شریک ساخت که مورد قناعت هر دو طرف واقع شد و در مورد برنامه های آینده روی همکاری های مشترک هر دو طرف نیز موافقه کردند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور ناوقت روز سه‌شنبه با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور دیدار نموده است. گفته می شود که این ملاقات پس از یک سلسله شکررنجی ها میان اشرف غنی و حامد کرزی انجام شده است، اما برخی ها می گویند که میان غنی و کرزی اختلافات به میان آمده است. برخی ها می گویند این ملاقات شاید پس از اظهارات اخیر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی که گفته بود برخی از مقامات حکومت پیشین در فکر سرنگون ساختن حکومت وحدت ملی هستند صورت گرفته باشد. در رابطه با بروز اختلافات میان رئیس جمهور غنی و حامد کرزی روزنامه گاردین هم گزارش منتشر کرده است. در همین حال نماینده سیاسی رئیس جمهور این آوازه ها را نادرست خوانده میگوید که چنین ملاقات ها میان هر دو رهبر از گذشته ها به صورت دوامدار جریان دارد. از سوی هم برخی از کارشناسان مسائل سیاسی ملاقات رئیس جمهور غنی را با حامد کرزی یک گام مثبت دانستند، میگویند اگر زودتر این دیدار و هماهنگی میان دو رهبر صورت میگرفت مفید میبود، اما آنان میگویند که هنوز هم دیر نشده است. روح الله امین یک تن از این کارشناسان:
هر چه زودتر اگر این هماهنگی و همفکری پیدا میشد بسیار مفیدتر میتونست باشه، ولی بازم فکر میکنم هنوزم دیر نیست، هنوزم خوب است. هر وقتی که اینا بتونن با هم دیگه بشینن، افکارشان مطرح کنن، موضع گیریهایشان مطرح کنن و هر چه هماهنگ تر باشن.
روابط میان رئیس جمهور غنی و حامد کرزی در گذشته ها بسیار خوب بوده، اما گفته می شود که سیاست خارجی آقای غنی به خصوص در رابطه با پاکستان و موضوع تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان از مسائلند که میان دو رهبر سبب بروز اختلافات شده است. از سوی هم برخی از کارشناسان می گویند با آنکه حامد کرزی حالا در قدرت سهم ندارد، اما از نفوذ میان مردم برخوردار بوده و تجربه 14 ساله حکومت داری را نیز دارد. آنان تاکید میکنند که رئیس جمهور غنی و آقای کرزی به جای اختلافات باید به خاطر حکومتداری خوب پیشرفت های این کشور تلاش کنند.
از کابل تا زابل،
لاهرات ناتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونم.
اما فراموش نکنید که اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. مقام های امنیتی سرپل میگویند برای تامین امنیت در روزهای عید تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردند تا مردم ایام عید را در فضای امن سپری کنند. به گفته این مقام ها گزمه های سیار پلیس در روزهای عید افزایش خواهد یافت. همکارم عالم رحمانیار از سرپل گزارش می دهد.
همزمان با فرارسیدن ایام عید سعید فطر، پلیس سرپل تدابیر ویژه امنیتی را به منظور تامین امنیت باشندگان این شهر در روزهای عید سعید فطر روی دست گرفته است. محمد آصف جبارخیل قماندان امنی سرپل گفت که در روزهای عید صدها مامور پلیس در بخش‌های مختلف شهر برای تامین امنیت شهریان سرپل مستقر خواهند شد. قماندان امنی سرپل افزود مردم می توانند بدون تشویش به مراسم عیدیشان بپردازند.
ما یک پلان جور کردیم که در تمام مساجد که ادای نماز عید فطر میشه و در بعض محلاتی که دوش مردم بخاطر بعض مراسم عنانوی خود جمع میشوند. پلان گرفتیم و ارگانای امنیتی خود و پلیس خود هم گیره دوش وظیفه دادیم که تا از مردم حفاظت کن. در رای سرپل شبرغان، رای سرپل و سمچارک و سزمقاله و تا گسپندی که طرف سی ولسوالی است، بالخصوص در قسمت سمتوده که یک جای دشار آسیب زده بود ما در اونجا قوه را جای بجای کردیم.
قماندان امنی سرپل از مردم خواست برای تامین امنیت بهتر با پلیس همکاری کنند و موارد مشکوک را به پلیس اطلاع دهند. او گفت که پلیس تمامی موترهایی که از چهار دروازه شهر وارد می شوند را به شدت تلاشی می کند. در همین حال شماری از باشندگان سرپل نیز از تشدید تدابیر امنیتی در شهر سرپل در روزهای عید اظهار خرسندی کردند. این باشندگان سرپل همچنان از فعالیت‌های پلیس در ایام ماه مبارک رمضان قدردانی کرده، از مخالفین مسلح دولت نیز خواستند از خشونت در مقابل دولت و ملت افغانستان دست بردارند. یک تن از باشندگان سرپل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تمام ارگان‌های امنیتی خود سپاسگزاری میکنیم که در ایام عید تصمیم امنیت گرفتن تمام مناطق مرکزی ولایت سرپل را گرفتن و ازشان از بارگاه خداوند برشان کمک استدعا میکنیم و سلامتی و شادابی را برشان آرزو داریم.
سرپل یکی از ولایات کوهستانی از شهرهای نارام شمال افغانستان است که در این اواخر بارها مورد حملات طالبان قرار گرفته و نارامی‌ها در این ولایت روز تا روز بیشتر شده است.
از آمادگی های مقام های امنیتی ولایت سرپل برای تامین امنیت در روزهای عید شنیدید. از ولایت سرپل می رویم به ولایت پروان. آمد آمد عید رنگ خاصه به فضای خانه ها و بازارها در ولایت پروان داده که نشان دهنده گرمی برای آمادگی های تجلیل از عید و برگزاری مراسم آن است. خبرنگار رادیو آزادی احمد عنایش سر به بازارهای پروان زده که در گزارشش میشنویم.
فرارسیدن عید و آمادگی ها برای تجلیل از آن در حال در ولایت پروان گرم به نظر میرسد که بسیاری از خانواده ها افزایش مشکلات اقتصادی را در برگزاری مراسم عیدشان تاثیرگذار دانسته و به این باورند که این معضل بر خوشی های عید آنان سایه افگنده است. هرچند جمع و جوش بازار و خرید و فروش ضروریات عیدی همانند سالهای گذشته به چشم می‌خورد که نشان دهنده آمادگی لازم خانواده ها برای تجلیل از روزهای عید است.
باشی کلتی خانه خسارو ببرید، ساعت افغانی ساعت افغانی بیا خریدار باشی. سه و پنج هم بیدن
شماری از اعضای خانواده هایی که برای خریداری نیازمندی های عیدی به بازار رفتند در مورد تجلیل از روزهای عیدشان با ناامیدی سخن میگویند.
رحمت الله اسم از ولایت پروان. به کل وطن ولایت پروان عید تبریک میگم. بعد از او ما آمدیم خاطر میوه که میوه بگیریم. میوه قیمت است چون که زورم نکشید پس میرم طرف خانه. هیچ چیز نگرفتیم ولی یک مغز چهارمغز 6.5 سر، یک پسته 6 سر. خواهش ما دولت همیست که ارزانی کند که زور غریب برسد.
شماری دیگری از اعضای خانواده ها بیکاری و محدود بودن شغل را یکی از عوامل می دانند که منجر به افزایش مشکلات اقتصادی شده و این مشکلات در چگونگی برگزاری مراسم عید رنگ خود را نشان می دهد.
با خاطر اینکه جنس قیمت است، کار نیست، ماش نیست، کدام پیدا پناه دیگه نیست. رئیس اجرایی و رئیس جمهور خواهش میکنیم که نیم یک مرزانی را بیارد افغانستان که به مردم کلش دستش بچله.
نرخ مواد اولیه و اجناس به خصوص ضروریات عید در سال جاری بلند رفته و آنان ناگزیرند بر مردم با قیمت بلند به فروش برسانند.
هشمت الله حیدری هستم، یک تن از دکانداران ولایت پروان می باشم. خرید فروش مواد آرژقه که از قبیل آرد، برنج، لوبیا، نخود و مواد پسته، بادام، کشمش اینا است، بسیار با قیمت غذا فروخته می شود. همین تجارای کابل یا بعضی ولایات که بسیار با قیمت غذا فروخته می کنند و ما مجبور هستیم که به مو قیمتی که خریدیم یک فایده اندکی گرفته به فروش برسانیم.
آمادگی ها برای تجلیل و استقبال از روزهای عید شامل تدابیر امنیتی نیز است که مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند با راه اندازی برنامه های پیشگیرانه و تدابیر امنیتی، امنیت را در روزهای عید تامین خواهند کرد.
3:30 پس از ظهر به وقت کابل شدم کارم زرغون منگل با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوس.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در دیدار رئیس جمهور غنی با حامد کرزی روی چگونگی گفتگوهای سال، دستاوردهای کنفرانس شانگهای و پیشرفتها در مورد تفاهمنامه استخباراتی با پاکستان صحبت شده است. مخالفان ماسله در یک آتشباری بر مردم عام در ولایت زابل 5 فرد ملکی را کشتند. انگیزه این رویداد که شب گذشته رخ داد تا حال مشخص نشده است. قرار از باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز در یک کنفرانس خبری حضور یافته و کمپاین وسیعه را برای قناعت دادن امریکایی ها در مورد منافع توافق هسته‌ای با ایران آغاز کند. یک محکمه در آلمان یک مرد 94 ساله را که در گذشته محافظ کمپ اوشویتز بود به 4 سال زندان محکوم کرد. و سفارت برتانیا در چین میگوید 6 تبه برتانوی که در شمال چین زندانی اند به زودی از چین اخراج شده و به برتانیا فرستاده خواهند شد.
تفصیل این خبرها را میتونید روی وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم تحولات اقتصادی.
مقامات اتاق‌های تجارت و سرای افغانستان میگویند که بعد از توافق اتمی ایران، هند صادرات خود را به آسیای میانه از طریق افغانستان افزایش می‌دهد. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که توافق روی برنامه اتمی ایران با 6 کشور مقتدر جهان سبب شد که هند از طریق بندر چابهای و نیمروز و همچنان از طریق بندر ترغندی و آقینه اموال خود را به کشورهای آسیای میانه صادر نماید. این پیشرفت فعلی که در فعالیت‌های اتمی ایران به سطح جهان صورت گرفت، برای آنها زمینه بیشتر را مساعد ساخت و فرصت‌های زیاد شد که آن قیودات از بین برود و هند با چهره اخلاص در اینجا سرمایه گذاری نماید. همچنان گفته شده که کشور هند توقع دارد که بعد از توافق هسته‌ای ایران با 6 کشور مقتدر جهان، روابط تجارتیش از طریق افغانستان با ایران را افزایش دهد. آقای الکوزای میگوید که قبل از این پاکستان موانع را در راه صادرات اموال هند و افغانستان ایجاد کرده بود که اکنون این موانع نیز برداشته می شود. وزارت زراعت و مالداری میگوید که زنان نقش اساسی را در تولیدات زعفران در افغانستان دارند. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که رشد کشت زعفران در تمام ولایات افغانستان بلند بوده و در مزارع زعفران برای صدها زن زمینه کار مساعد شده است. آقای راشد افزود که قرار است وزارت زراعت و مالداری 160 متریک تن پیاز زعفران را برای دهقانان 34 ولایت دیگر نیز توزیع نماید. آقای راشد افزود که معلومات این وزارت نشان می‌دهد که امسال حاصلات زعفران در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است و یک پروژه آبرسانی و 6 کشمشخانه در ولایت پروان به بهره برداری سپرده شد. در یک اعلامیه نشر شده از سوی ریاست زراعت و مالداری ولایت پروان گفته شده که این شبکه آبرسانی و کشمشخانه ها از سوی وزیر زراعت و مالداری در آغاز سفر وی به 34 ولایت کشور افتتاح شد. اعلامیه می افزاید که 70% مصرف این پروژه ها را وزارت زراعت و مالداری به عهده گرفته بود. قابل یادآوری است که در حال حاضر 30 عدد خانه های سبز در پروان موجود است که به صدها دهقان زمینه کار را مهیا ساخته است. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 60 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 66 افغانی و 85 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 95 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 587 افغانی.
تحولات اقتصادی افغانستان را همکارم الیاس سالی شنیدید. تا دقایق بعد برنامه های هفته‌وار ما را فراموش نکنید، اما پیش از آن از تحولات بین المللی می شنوید. قرار است شورای امنیت ملل متحد هفته آینده درباره فیصله نامه تصویب توافق هسته ای ایران و غرب و دور کردن تحریم ها از این کشور رای گیری کند. اما تحریم های منع صدور اسلحه و تکنیک راکت های بالستیکی به ایران به جای خود باقی خواهد ماند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
دیپلماتان غربی که نخواستند نامهایشان ذکر شود گفتند که امریکا مسوده این فیصله نامه را به 15 کشور عضو شورای امنیت امروز چهارشنبه توضیح خواهد کرد. بر اساس توافق تاریخی که روز سه‌شنبه میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در ویانا امضا شد، تهران بر برنامه اتمی خود محدودیت‌های درازمدت پذیرفت. در مقابل آمریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد تحریم‌هایی را که بر ایران وضع کرده‌اند دور خواهند ساخت. غرب گمان می‌کرد که ایران در صدد تهیه اسلحه اتمی می‌باشد، ولی تهران این اتهام را همواره رد می‌نمود. در توافق ویانا پذیرفته شده که دور ساختن تحریم‌های ملل متحد با تأیید تطبیق اقدامات اتمی توافق از سوی اداره بین‌المللی نظارت انرژی اتمی همزمان خواهد بود. فیصله نامه شورای امنیت 7 فیصله نامه قبلی این شورا درباره ایران را لغو خواهد ساخت، ولی طبق توافق ویانا منع صدور اسلحه به ایران برای مدت 5 سال دیگر و منع خریداری تکنیک راکت‌های بالاستیکی مدت 8 سال ادامه خواهد داشت. آلمان، اتحادیه اروپا و 5 کشور عضو دائم شورای امنیت، آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه و چین در ویانا با ایران به توافق رسیدند. فیصله نامه شورای امنیت که توافق ویانا را تصویب خواهد کرد، یک میکانیزمی را هم به وجود خواهد آورد که اگر ایران این توافق را نقض کند، تعزیرات بین المللی فوراً دوباره بر این کشور وضع خواهند شد. 6 قدرت بزرگ جهان در توافق ویانا پذیرفتند که ایران و اتحادیه اروپا برای بررسی هر نوع شکایت از نقض توافق یک کمیسیون مشترک ایجاد کنند. اگر جانب شکایت کننده از چگونگی بررسی کمیسیون راضی نشد، میتواند به شورای امنیت مراجعه کند. سپس شورای امنیت درباره یک فیصله نامه رای گیری خواهد کرد که آیا رفع تحریم ها ادامه یابد یا خیر. اگر چنین یک تصمیم ظرف 30 روز پس از تقدیم شکایت به شورای امنیت اتخاذ نشد، در این صورت همه تحریم های فیصله نامه های سابق این شورا دوباره وضع خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت کدام تصمیم دیگر اتخاذ کند. اگر توافق ویانا رعایت شود، همه احکام و اقدامات فیصله نامه شورای امنیت در مدت 10 سال پس از صدور آن خاتمه خواهند یافت و مسئله اتمی ایران از اجندای شورای امنیت حذف خواهد شد.
شنیدید که شورای امنیت ملل متحد هفته آینده درباره فیصله نامه تصویب توافق هسته ای ایران و غرب رای گیری می کند. از سوی دیگر بعد از آن که ایران و 6 قدرت بزرگ جهان به یک توافق هسته ای دست یافتند، کاندیدان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا هر یک تلاش می کنند تا در جدی بودن با ایران از همدیگر سبقت جویند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات جان راز آرش امویون میشنوید.
بانک توافق روی برنامه اتمی ایران که در بدل رفع تحریم های وضع شده بر این کشور صورت گرفت، موجب انتقادهای بین نامزدان جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میدادی شده است. اما کاندید پیشتاز دموکرات هیلری کلینتون با حمایت از این توافق روز یکشنبه تاکید کرد که وی مانند رقبای جمهوری خواهش هر گونه اقدام نامساعدی ایران را سرکوب خواهد کرد. خانم هیلری کلینتون میگوید پیام ما به ایران باید بلند و روشن باشد. ما هرگز به شما اجازه دستیابی به اسلحه اتمی را نه تنها در جریان این توافق بلکه هرگز نخواهیم داد. خانم هیلری کلینتون گفته است که به حیث رئیس جمهور آینده ای امریکا از همه وسایل دست داشتهش به خاطر مجبور ساختن ایران به اجرای تعهداتش استفاده خواهد کرد. در انتخابات سال 2008 میلادی نیز خانم هیلری کلینتون موقف شدید را در برابر ایران اتخاذ کرده گفته بود در صورتی که ایران اسلحه اتمی را بر ضد اسرائیل استفاده کند این کشور را معدوم خواهد کرد. اما بعد زمانی که هیلری کلینتون به حیث نخستین وزیر خارجه آمریکا در اداره رئیس جمهور باراک اوباما ایفای وظیفه میکرد، در بنیانگذاری اساسات مذاکرات روی برنامه جنجال برانگیز ایران سودمند بود که اینک به یک توافقنامه انجامید. در بین کاندیدان جمهوری خواه کسانی که به احراز کرسی ریاست جمهوری آمریکا امیدوارند علایم را نشان دادند که از حمایت خانم هیلری کلینتون از توافقنامه با ایران به حیث نقطه ضعف وی در کمپاین های انتخاباتی استفاده خواهند کرد. جب بوش والی سابق ایالت فلوریدای آمریکا توافقنامه با ایران را خطرناک، با عیب عمیق و کوتاه نظرانه خوانده است. سکات واکر والی سابق ویسکانسن گفته است معامله با ایران به حیث بدترین ناکامی دیپلماسی آمریکا در خاطره ها باقی خواهد ماند. مارک روبیو سناتور ایالت فلوریدا و ریک پیری والی سابق ایالت تگزاس تعهد کرده اند که در صورت موفقیت در انتخابات آمریکا توافق با ایران را لغو خواهند کرد. بر اساس یک نظرسنجی تازه آژانس خبری اسوشیتد پرس، حدود اکثریت آمریکایی‌ها از دیپلماسی با ایران حمایت می‌کنند و حدود 56% مردم آمریکا ایران را یک دشمن می‌دانند.
شنونده رادیو آزادی استید فرشتنگاست و تشکری می‌کنم از امرویتان تا این لحظه. دقایق بعد برنامه رهبران زن با همکارم مجیب عبیبزی نشر خواهد شد، اما حالا لیزا ایدری با برنامه حقوق اساسی و بشری با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم و در این برنامه روی ماده 58 قانون اساسی افغانستان که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، با اسعد صابه مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید از این که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود، برنامه را آغاز میکنیم و در ابتدا از آقای صابه میخواهیم که در مورد ماده 58 قانون اساسی افغانستان معلومات بدهند.
تشکر با عرض سلام به شما و تمام شنونده های سوار گرامی رادیو آزادی. ماده 58 قانون اساسی در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صراحت داره و میگه که دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن کمیسیون مستقل حقوق بشر را تاسیس می نماید. هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت کند. تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می‌گردد. چون ماده 58 قانون اساسی برای ایجاد یا یکی از حمایت‌های بسیار قوی حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همین ماده 58 قانون اساسی است که به اساس از این ماده کمیسیون ایجاد شده. گرچه ایجاد کمیسیون یک سال قبل از تصویب قانون، یعنی در سال 1381 در 16 جوزا به فعالیت خود در کشور آغاز کرده و به اساس فرمان رئیس جمهور که او هم یک بنیاد حقوقی قبل از این که به اساس اصول پاریس و توافقات بن تذکر به عالم آمده بود و کمیسیون ایجاد گردید و حمایت بعدیش همین قانون اساسی کشور است که به اساس از این قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون نافذ است و فعالیت های خود کمیسیون به اساس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون اجرا میکنه. وظایف مختلفه به خاطر رعایت حقوق بشر این ماده پیش بینی میکنه که کمیسیون از رعایت حقوق بشر باید نظارت کنه که آیا در کشور حقوق بشر رعایت میشه یا نمیشه و ای که چطور از او حمایت بکنه، آیا در صورت نظارت و حمایت چی بهبودی در وضعیت حقوق بشر در کشور ایجاد میشه یا ایجاد شده و همچنان اشخاص و افرادی که میفهمه که یک حق بشری و انسانی از او نقض میشه و یا زیر پا میشه، او افراد و اشخاص میتونه که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کنه.
تشکر آقای ساپی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا حال در خصوص تامین حقوق بشر در این کشور چی دستاوردهایی داشت؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در 5 بخش اساسی و پروگرامی که ارتباط بسیار مستقیم با حقوق بشری اشخاص و ادبه کشور داره فعالیت میکنه و در هر بخش پروگرامی دستاوردهای محسوس داره، یعنی که دستاوردهای بسیار خوبی داره. به طور مثال کمیسیون در بخشایی که فعالیت داره، بخش حقوق اطفال که نظارت میکنه از حقوق اطفال و به خاطر رعایت حقوق اطفال فعالیت میکنه، بخش حقوق زنان، بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر، بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و بخش دیگه که فعلا فعالیت از او تکمیل شده بخش عدالت انتقالی بود که او برنامه تکمیل شده و در هر بخش تورده بسیار خوب داره. به طور مثال سطح آگاهی مردم از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و شما شاید و تمام هموطنات شاهد بودن که یک وقت یک کسی که زندانی می شد و شکنجه یکی از موارد بسیار حتمی بود، بالخصوص در جرایم امنیت داخلی و خارجی و یا قبلا که به نام جرایم سیاسی یاد می شد، حتمی بود، ضروری بود که در اکثریت جرایم سازمانی هفته موارد شکنجه به حد زیاد بود که کاملا شکنجه کاهش پیدا کرده و گفتن نمی توانیم که کاملا از بین رفته، خو کاهش یافته. به می شکل در موارد مختلف که زندانهای شخصی در کشور وجود داشت و صدها زندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مسدود ساخته و فعلا حتی زمانی که ما برای یگان اداره میریم، حتی کار شخصی اگر داشته باشیم در یک اداره میریم و یکی از مسئولین اداره میگه که اگر حقوق بشر وجود نمی داشت حالا اینطور یک عمل باید امرت انجام میدادم، یعنی که یک عمل خشونت آمیز. بنان همین حالت و وضعیت نشان دهنده عزیز که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دستاوردهای بسیار خوبی در عرصه‌های مختلف در کشور داره، در هر عرصه پروگرامی که از او ذکر با عمل آمد.
شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواری کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. در این برنامه روی ماده 58 قانون اساسی افغانستان که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، با اسعد ساپی مسئول بخش حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای ساپی، چی مشکلات همواره سر راه فعالیت های کمیسیون مستقل داخل حقوق بشر افغانستان وجود داشته؟
یک مشکل عمومی که در کشور به صورت عام وجود داره، به طور خاص به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم مشکل و چالش وجود داره، که در هر کشوری که کمیت قانون ضعیف باشه و وجود فرهنگ قانون گریزی و عدم رعایت قانون در وجود حکم فرما باشد، طبعا مشکلات سر راه تمام ادباب بالخصوص در مورد تطبیق قانون و رعایت حقوق بشری اشخاص وجود داره، که مشکل برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم وجود داره، چرا که هر حقی که نقض میشه به عوض از اینکه قانون تطبیق شود، در موجودیت فساد که در رده بسیار بلند کشور بدبختانه بگویم قرار داره، حکیمیت قانون ضعیف است و یکی از مشکلات بسیار عمده و اساسی. و مشکل دیگه که در مورد سر راه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار داره، زمانی که از ناقضین حقوق بشر نام برده میشه، یعنی کسایی که حقوق بشری افراد و اشخاص نقض میکنه و یا نام از عدالت انتقالی برده میشه که باید قانون سرشان تطبیق شوه و حق به حقدار برسه، شما ببینید که چی عکس العمل های از طرف اشخاص و افرادی که حتی در دولت قدرت داره و پست های بسیار مهمه هم در دولت در چوکات دولت داره، اونا عکس العمل نشان میده.
تشکر. به عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که اقدامات بعدی کمیسیون به خاطر تامین اتباع کشور چی خواهد بود؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه به خاطر رعایت حقوق بشر تلاش میکنه و به خاطر از اینکه رعایت شود حقوق بشری اشخاص در کشور، موضوع بسیار مهم که یکی از بخشای کمیسیون که به نام تعلیمات حقوق بشر، که اینا وظیفه مشخص داره که مردم آگاه بساز از حقوق بشری خود، کمیسیون تلاش میکنه که به خاطر رعایت حقوق بشر نظارت های خود داشته باشه سر محلات سلبی آزادی، سر حقوق زنان، اطفال و آگاهی بیشتر بتب.
تشکر آقای ساپی از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما دوستان عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری، که در این برنامه با اسعد ساپی مسئول بخش حمایت حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ماده 58 قانون اساسی که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث شده صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار میگیرم، شاد و موفق باشید.
رهبران زن،
سلام و خوش آمدید به برنامه رهبران زن. در این برنامه میزبانتان من موجب حبیب زی هستم. مهمان برنامه ایمون است مریم اوسیان. مریم اوسیان در ولایت کابل تولد شده و دوره ابتدای مکتب را نیز در لیسه محمود طرزی فرا گرفته است. خانم اوسیان بعد از ختم دوره ابتدایه با خانواده‌اش عازم بلخ شدند و تعلیمات دوران لیسه را در مکتب آبده بلخی ولسوالی دهدادی به پایان رسانده است. اوسیان 10 سال پیش از پوهنتون تعلیم و تربیه ولایت بلخ فارغ شده است. وی از همان زمان تا به اکنون به حیث معلم در مکتب مولانا جلال الدین محمد بلخی مصروف تدریس است. خانم اوسیان فعال جامعه مدنی بوده و مسئولیت انجمن بانوان صلح‌خواه را نیز در مزار شریف بر عهده دارد. اینکه خانم اوسیان بر رهبری زنان در جامعه چقدر باورمند است و سطح رهبری زنان را در محیط بلخ چگونه ارزیابی می‌کند، بیشتر در اینجا از خودش می‌شنویم.
کار اجتماعی در بخش خانم ها زیاد در شهر مزار شریف انجام دادیم، یعنی خانم ها در بخش رهبری یعنی در شهر مزار شریف نسبت به ولایات دیگر چون همتر است میتونن فعالیت های زیاد را انجام بدن برای خانم ها در بخش های اجتماعی مدنی و در بخش های مختلف دیگر.
یعنی در کل وضعیت چگونه ارزیابی میکنین شما از دید حقوق بشری در بلخ زنان های به حقوق خود دسترسی دارن ندارن؟
زنان یعنی که آزادی یا کسب حقوقشان در شهر مزار شریف خوبتر از بیشتر است و یعنی در نظر به دیگر نظر ولایت ما که میبینیم یا مشاهده میکنیم در مزار سهم بیشتر دارن خانم ها، یعنی در اجتماع کارهای بیشتر میکنن، مسئولیت های بیشتر اینا پیش میبرن، مسئولیت های بزرگ پیش میبرن.
قبلا یادآور شدن که در بخش سنا هم فاکار فعالیت داشتین، اخصا در کدام بخش بوده و کدام برنامه ها را در کجا تطبیق کرد؟
ما فعالیت های زیاد را برای خانم ها داشتیم. ما در وقتی که مسئولیت انجمن ما به عهده داشتم، ما در اورسولین ارشایی و تعداد 300 خانمی که از سواد دور مانده بودن، ما بر از اون صنف های سواد آموزی ایجاد کردیم. یعنی ما در مدت یک سال، در آخر یک سال ما 300 خانم فارغ دادیم از صنف های سواد آموزی که کلن گفتن نمیتونم که یعنی 300 خانم، یعنی تعداد زیاد از اینا بعد از ختم درسشان میتونستن که مشکلات زندگی خود حل بسازن از نگاه علم دانش.
واسط مشارکت زنان در بخش چگونه است؟ در راستای کار کردن بیرون از منزل در ادارات دولتی، ادارات خصوصی؟
خوب زیاد از ما فعالیت های زیاد را فعلا در می نزدیکی ها خانم ها فعالیت های زیاد اجتماعی دارن در دوائر دولتی، در دفاتر، در شرکت های شخصی. ما که میبینیم خانم ها فعالیت های زیاد بیشتر دارن.
با وجودی که زمینه خوبی برای رشد استعدادها در بلخ مساعد بوده برای زنان در 10 سال گذشته و وضعیت امنیتی نسبت به سایر ولایات در بلخ خوبتر بوده، دستاورد عمده شما در این مدت که کار فعالیت اجتماعی هم داشتین و به صفت استاد هم در یکی از مکاتب تدریس میکردین چی بوده؟
دستاورد بزرگی که یعنی من خودم میدونم که دستاورد بزرگم است، یکی وقت من انجمن ایجاد کردم و اون در یکی از اورسولی شهر مزار شریف که مشکلات امنیتی هم در اون اورسولی وجود داره، امی دختر خانمایی که من اینا را در این انجمن به تعداد 30-35 نفر عضویت گرفتم، اینا تمامشان حتی دوره لیسه را تکمیل نکرده بودن و من تک تک با هر فامیل از اینا گپ زدم، ملاقات کردم و اونا را قانع به این ساختم که دختر خانمایشان را بانند به انجمن و به مکتب. و دستاورد بزرگم ایست که این دختر خانمای یعنی تعداد 50%شان آل به پنتونهای دولتی درس میخوانه شبانه روزانه، یعنی یک دستاورد بزرگم است که اینا میتونن حداقل در آینده اگر بر کشور خود نی بر خود خدمت کنن.
و مشکلاتی که وجود داره در جامعه در مقابل به زنان چی است؟ میشه یادآوری بکنید که این زمینه ها تا به حال مساعد نبوده برای خانم ها، البته تا بتونن کار و فعالیت بیشتر داشته باشن؟
مشکلاتی که هست در کلان مشکلات همیتی می باشه که یعنی زنا فرضاً ما از خود شهر نمیتونیم به قریجات و رسوالی ها، یعنی مشکلات زیاد ما داریم در رسوالی ها، در قریجات شهر مزار شریف وجود داره، یعنی همین مشکلات همیتی هست که ما نمیتونیم که بریم اورسوالیا یا قریجات دوردسته که اونا از حق و حقوقشان محروم هستن، از تمام حقوق بر از اونا هستن محروم است، ما بر از اونا کمک کردیم.
به قرا و قصبات اشاره داشتین، در دهات بیشتر مردم به حقوق اولی خود دسترسی ندارن و نهادهایی هم که فعالیت میکنن بیشتر تمرکزشان به شهرها هست. خواست شما در مورد به احیای حقوق از افراد چی هست؟
خب من از مو دفاتر یا نهادها یا خود دولت خواستم ایست که کسایی که در شهر هستن یا شهر نشین هستن اونا تا حد از حق و حقوق خود برخوردار هستن، یعنی میتونه حق خودشان بگیرن. کوشش زیادشان به مو قریجات هست که باشه که اونا تا هنوز از امی حق محروم هستن، یعنی دسترسی ندارن به میاق.
چون برنامه رهبران زن است و بیشتر هم از کار و فعالیت زنان یادآوری کردین، گفتین که کار و فعالیتشان خوبتر بوده، خود در این میان چگونه یک رهبر یافتین؟
من امی که تانستم در یک تعداد از دختر خانما را و یک نهادی که داریم که در اون تعداد 180 یا 200 نفر آقایان و دختر خانم ها در اونجا فعالیت های اجتماعی مدنی را میکنن، تانستم که اینا را انسجام بتم یا با هم یک جا بسازم و با هم کار کنیم، احساس راحتی میکنم، یعنی خوش هستم که میتونم یک رهبری خوب برای امی اعضای نهادی که داریم.
و در نهایت پیامتون چی هست برای دیگرها که بتونن نسبت با این ده خوشبین شوند و بتونن به حقوق اولیه خود دسترسی داشته باشند و از خشونت ها به دور باشند؟
پیام ما به او خانمایی است که امت داشتن یا کار کردن به این نیست که مرد باشی یا زن باشی. بر من پیام به خانمایی است که یک خانم میتونه که با تحاد باشه، با همت باشه و مثل یک مرد در جامعه خود کار کنه، خدمت کنه.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
حالا تو کردی، حالا تو کردی، تو کردی، تو رهی، تو وفای،
I love you.